ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 8 اسفند ماه 1399 هجری شمسی برابر 26 فوریه 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. محمد زرقانی.
با سپاس از تو بکتاش و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا در حملات هوایی پنجشنبه شب در سوریه مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را در نزدیکی مرز عراق بمباران کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا این عملیات در پاسخ به حملات اخیر در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد و حمله موشکی 27 بهمن ماه به مقر نیروهای ائتلاف در اربیل عراق صورت گرفته است که در جریان آن یک پیمانکار غیر نظامی کشته و چند عضو نیروهای ائتلاف از جمله یک آمریکایی زخمی شدند. هرچند پنتاگون به شماره تلفات این حمله اشاره نکرده است، اما دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 17 عضو گروه هشت شعبی در این حمله خبر داد. یک مقام شبه نظامی در عراق به خبرگزاری آسوسییتد پرس گفت یک شبه نظامی در این حمله کشته شده است. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در توییتر خود نوشت حملات هوایی آمریکا تأسیسات یک نقطه کنترل مرزی را که توسط شماری از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا استفاده می‌شد نابود کرد. خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافتند میگویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در راستای فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت تعهدات هسته‌ایش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کند. به گزارش رویترز، بازرسان آژانس دوم اسفند ماه در دو سایت مشکوک ایران آثار ذرات اورانیوم کشف کردند. بلومبرگ و رویترز با استناد به این سند می‌افزایند آمریکا از شورای حکام می‌خواهد به پیدا شدن ذرات اورانیوم در دو سایت اعلام نشده ایران واکنش نشان دهد و از جمهوری اسلامی بخواهد درباره منشأ این ذرات به آژانس توضیح دهد. بلومبرگ روز پنجشنبه 7 اسفند ماه گزارش داد دو دیپلمات اروپایی درخواست قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا را تایید کردند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که از گزارش‌های منتشر شده درباره قطع اینترنت و خشونت‌های دولتی علیه سوختبران و معترضان در استان سیستان و بلوچستان عمیقاً نگران است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی در حساب کاربریش در این حال جمهوری اسلامی را به پایبندی به آنچه که تعهدات خود در قبال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خوان دعوت کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواستار انجام تحقیق و تفحص بی‌طرفانه و شفاف درباره کشته شدن سوختبران شد. نارامی‌های سیستان و بلوچستان از سه‌شنبه گذشته در شهر سراوان هنگامی آغاز شد که ماموران حکومت به سوختبرانی که از اعمال محدودیت‌های جدید ناراضی بودند شلیک کردند. در جریان این تیراندازی گروهی از شهروندان معترض کشته و زخمی شدند. خبرها را ادامه میدیم با خبری از آخرین ها در ارتباط با کرونا در ایران. در شبان روز گذشته 69 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با بیان این خبر افزود که طی همین مدت بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند. بدین ترتیب و بر اساس آمار رسمی شمار جان باختگان مبتلا به کووید 19 در ایران به حدود 60000 نفر رسید. مجموع مبتلایان به ویروس کرونا هم بر مبنای آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران که از سوی برخی مراجع رسمی مورد تردید قرار گرفته است به بیش از 1,615,000 تن افزایش یافت. موزه لوور پاریس ده‌ها هزار قطعه از آثار هنری موجود در گنجینه منحصر به فرد خود را به ساختمانی ویژه با امکانات فوق پیشرفته در شهر لیون منتقل می‌کند. به گزارش رویترز این انتقال به دلیل تأثیرات بسیار مخرب ناشی از تغییرات اقلیمی و نیز طغیان رودخانه سن که در مجاورت این موزه واقع است انجام می‌شود. بنا به همین گزارش، مقام‌های لوور امیدوارند که 250 هزار نقاشی، مجسمه و آثار در معرض خطر از جمله مجسمه ونوس را تا اواسط سال جاری میلادی به این گنجینه امن انتقال دهند. موزه لوور پاریس با در اختیار داشتن 650 هزار اثر هنری و سالانه بیش از 10 میلیون بازدیدکننده، یکی از مهمترین موزه‌های هنری جهان است. در سال‌های اخیر علاوه بر موزه لوور، هشدارهای زیادی درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای بناهای تاریخی در ایتالیا و همچنین آثار موجود در تیت لندن نیز منتشر شده است.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اظهارات یکی از مجروحین خشونت‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان در گفتگو با بخش مشعل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جی نهی ملیس بیروزگاری کی وجه سے ہم ادھر کے ایران میں دیزل کا کام کرتے ہیں.
درخواست دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی برای تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در خصوص برخوردهای خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان. جمهوری اسلامی همچنان در کانون گزارش‌های ملل متحد از استمرار نقض فاحش حقوق بشر.
میشه باشده امروز گزارش سالانه خودش رو به شورای حقوق بشر داد.
حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق.
گویا کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا دو دسته از نیروهای هشت و شعبی بودند که مورد این حملات قرار گرفتند. تعداد کشته شدگان بالا هست.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. بادوس کبدانی، جوانی از اهل شهر خاران در استان بلوچستان پاکستان، تا کلاس دوازدهم درس خوانده نتوانسته شغلی بیابد. از یک سال پیش به سوختبری روی آورد. او یکی از مجروحان در جریان تیراندازی به سوختبران در مرز ایران و پاکستان است. تیراندازی که ماموران مرزی متهم به انجامش هستند و پاکستان ادعای جمهوری اسلامی درباره دست داشتن در تیراندازی را رد کرده است. بادوس کبدانی در بیمارستانی در پاکستان با همکاران ما از بخش رادیو مشعل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کرده.
جی نهی ملیس بیروزگاری کی وجه سے ہم ادھر کے ایران میں دیزل کا کام کرتے ہیں. یک سال ہو گیا بس ہم فارغ ہوئے پھر گئے دیزل کے کام.
نیروهای ایرانی پیش از صبح شروع به تیراندازی کردند. ما به یک روستای نزدیک فرار کردیم. صبح آمدیم بیرون و سربازها گفتند از اینجا برید. برید پاکستان. به ما کلک زدند. حدود 4000 نفر پاکستانی و ایرانی بودیم. تیراندازی که شروع شد همه فرار کردند. شاید 30 نفر یا 35 نفر گلوله خوردند و مردند. من نجات پیدا کردم. از یک ایرانی خواستم من رو بیاره پاکستان. نشستم توی ماشینش و اون من آورد به دروازه مرز. مامورهای مرزی ایران نمیذاشتن رد شم. دیگه نتونستم نفس بکشم. مامور نگاه کرد، گفت این مرده. کسی که به من کمک میکرد گفت آره مرده. اینطوری از مرز رد شدیم. بعد مامورهای امنیتی پاکستانی من رو نگه داشتن. گفت چرا اومدی؟ برگرد ایران. من گفتم من پاکستانیم. اما او هم کمکی نکرد. بعد کسی من رو با ماشینش آورد این منطقه پنجگور. یکی بعد از ظهر راه افتادیم و 7 شب رسیدیم. من تمام مدت خونریزی داشتم. نمیدونم چرا تیراندازی رو شروع کردن. دروازه رو بستن و شروع کردن تیراندازی. هیچی نگفتن به ما. فقط گفتن سوخت نیارین. ما هر دو طرف مرز هستیم. بلوچای پاکستان و بلوچای ایران. این اولین باره که این اتفاق در مرز افتاده. من فقط به خاطر بیکاری این کارو میکنم. میدونم خیلی خطر داره. زن ندارم. بابام مرده. من تنها نانآور خونمون هستم. ما به مرزبانهای هر دو طرف پول میدیم. حدود 7 بار در ماه میریم و میاییم.
اس وجہ سے ہم ایران میں جاتے ہیں. دو تین دن لگتا ہے.
با دوست کبدانی از مجروحان و شاهدان خشونت‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان در بیمارستان در گفتگو با بخش مشعل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته است در مورد برخوردهای خشونتبار در استان سیستان و بلوچستان تحقیقاتی شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد. همکارمان حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز چهارم اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 تن بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدئوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. با وجود اینکه مقام‌های محلی حکومتی مدعی آرامش شهرها در سیستان و بلوچستان هستند، فعالان بلوچ از ورود نیروهای نظامی با ادوات سنگین به مناطق ناآرام این استان، ادامه قطع اینترنت و اعتصاب کسبه خبر می‌دهند. گزارش‌های غیررسمی حاکی از ادامه درگیری‌ها و اعتصاب در دست کم مناطق قلعه بید، گوهرکوه و چاه احمد در شهرستان خاش، کورین، سرجنگل، ایرانشهر، جکیگور و کنارک است. مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای ضد و نقیض شمار سوختبرانی را که بر اثر تیراندازی در سراوان کشته شدند بین 2 تا 3 نفر اعلام کرده و مسئولیت اصلی را متوجه گارد مرزی پاکستان دانستند. اما یک مقام محلی پاکستان، عرفان قارشین، کمیسر بخش مکران، در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد، نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. استان سیستان و بلوچستان با نرخ بالای بیسوادی و بیکاری روبروست و از فقر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد. دیدبان حقوق بشر همچنین متذکر شده که در طول 3 سال گذشته مقامات ایران به شکلی فزاینده از قطع گسترده اینترنت در دوره‌های ناآرامی و اعتراض استفاده کردند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
همزمان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید ظاهراً کمپینی هماهنگ از ماه دسامبر حدود 2-3 ماه پیش اقلیت‌های قومی را از جمله در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردنشین، مناطق کردنشین هدف قرار داده است. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، در 46مین نشست شورای حقوق بشر گزارش خود را از وضعیت در 50 کشور ارائه کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، به رادیو فردا میگوید
میشل باشله امروز گزارش سالانه خودش رو به شورای حقوق بشر داد که گزارش جامعی بود در رابطه با مسائل مختلف کشورهای مختلف. در ارتباط با ایران همیشه خوب سعی میکنن در گزارش شفاهی آخرین اخبار رو در اختیار جامعه بین‌المللی قرار بدن. به طور مشخص اشاره کردش که یک کارزار هماهنگی از ماه دسامبر، از چند ماه پیش آغاز شده در ارتباط با گروه‌های اقلیت در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و استان‌های کردنشین که اونها رو تحت فشار قرار بدن. دستگیری گسترده‌ای در این مدت صورت گرفته، تعدادی ناپدید شدن، همچنین تعداد اعدام‌ها در این مناطق فوق‌العاده زیاد بوده و اینها همه در یک شرایط خیلی روشنی در واقع صورت گرفته و روندها به ناقص بوده در ارتباط با پیگیری این مسئله. و به طور مشخص صحبت از این کردش که در ایران آزادی مدنی به شدت محدود هست و وقتی که ابراز بیان سیاسی یا انتقادی بشه با اتهامایی مثل اقدام علیه امنیت مواجه میشن و پیگرد کیفری داره اقداماتشون و جو ارعاب وجود داره. و یکی از مهمترین مسائلی که ابراز کرد که موجب نگرانی او هست، مسئله مسئولیت هستش از مجازات که به خصوص با اشاره در ارتباطات اعتراضاتی که در سال 2018 و 19، یعنی میشه از دیماه 96، مرداد 97 و آبان 98 صورت گرفته، کسانی که این موارد شدید نقض حقوق بشر رو داشتن تا کنون از مجازات تونستن مبرا باشن و تا کنون اقدامی در این مرتبه نشده. این بخشی از گزارش مبسوطی هست از ایشون که به مسئله ایران اختصاص داشت.
با توجه به واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر و همچنین ایالات متحده در مورد وقایع خشونتبار اخیر در نواحی مرزی ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان و اکنون گزارشی که شما الان تشریح کردین که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر ارائه کرده، چه اتفاقی رو میشه انتظار داشت آقای نایب هاشم؟
این به هر حال نشون میده که جهان بیداره در رابطه با وقایعی که میگذره. به هر حال نهادهایی که نام بردید نهادهای متفاوتی هستند. مثلا سازمان حقوق بشر یک نهاد غیر دولتی در کنار بسیاری از نهادهای غیر دولتی دیگر که به طور پیگیر مسائل حقوق بشر در ایران رو تعقیب میکنن. همچنین از ایالات متحده نام بردی، تنها ایالات متحده نیست، اروپا هم به طور مشخص در این رابطه پیگیر هست. اون نسخه‌هایی که شنیدیم از مقامات عالیه کشورهای مختلف، وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی شاهد این موضوع بودیم، شاهد این بودیم که به نام ایران رو به کرات در روزهای اخیر در شورای حقوق بشر بردن. در روزهای بعد هم چنین خواهد بود، برای اینکه به خصوص در روز سه‌شنبه 9 مارس که 19 اسفند آقای جاوید رحمان گزارش خودش رو ارائه میده و کشورها نسبت به اون موضع‌گیری میکنن. سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل مثل همین شورای حقوق بشر و کمیسر عالی هم در این مورد پیگیری میکنن. جهان بیدار هست، تعقیب میکنه و خب الان ما در مقطعی هستیم که مسائل حقوق بشر خیلی بیشتر از گذشته مطرح هستند و به خصوص حداقل اروپا و آمریکا قانون ماگنیتسکی جهانی رو دارن، یعنی به این معنی که در سطح جهان وقتی که نقض حقوق بشر صورت بگیره افراد مسئول نیستن و این امکان وجود داره که پیگیری بشه موارد نقض حقوق بشر از جانب اونا.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
آمار جهانی درگذشتگان کرونا از 2.5 میلیون تن گذشته و در ایران آمار رسمی درگذشتگان بیماری
کووید 19 در کشور به 60 هزار تن نزدیک شده، در حالی که شیوع ویروس جهش یافته در 15 استان اینک گزارش شده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیمارستان‌ها نشان از وخیم شدن شرایط دارند. از اوایل اسفند بار دیگر روند مراجعه به بیمارستان‌ها صعودی شده است و میزان مراجعه‌های سرپایی و بستری‌ها برای کادر درمان در برخی از مراکز درمانی تداعی روزهای اسفند و فروردین 98 است. یک پرستار در بیمارستان حضرت رسول در گفتگو با همشهری می‌گوید در روزهای گذشته دوباره تخت‌های ICU و داخلی کرونا پر شده و بیمارستان دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارد. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران، علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار داده است. آقای زالی معتقد است چرخش ویروس جهش یافته کرونا در تهران و سایر استان‌ها اتفاق افتاده و شرایط به ویژه در تهران با توجه به رشد شاخص‌های بیماران بستری و سرپایی بسیار شکننده است. همزمان جامعه پزشکی ایران درباره پر شدن تخت‌های بخش مراقبت بحث‌های ویژه در بیمارستان‌های این کشور هشدار دادند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز اعلام خطر کرده و می‌گوید باید به شدت مراقبت کرد. آقای نمکی روز جمعه 8 اسفند ماه همچنین درباره وجود گونه ایرانی ویروس کرونا تأکید کرد که هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی ذکر کنیم وجود ندارد، اما هر لحظه ممکن است در گوشه‌ای کشور دچار جهش جدید ویروس شود. اظهار نظر این مقام در حالی منتشر می‌شود که وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد 13 استان کشور آلوده به ویروس جهش یافته است که برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. تا کنون بیش از 100 نفر در ایران به این گونه مبتلا شدند و دست کم 8 نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به آن از دست دادند. هرچند آمار رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی قرار داشته و منابع مستقل و حتی شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام شده است. و اما جمعه 8 اسفند ماه حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس و موافقت وزیر بهداشت با این درخواست خبر داد. موضوع در اولویت قرار دادن گروه‌ها و اشخاصی بجز افراد مسن، کادر درمان و بیماران خاص در ایران مدتی است که جنجال برانگیز شده است. پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران از وزارت بهداشت درخواست کرده بود برای برنامه سازان هنری سهمیه خاص واکسن کرونا در نظر گرفته شود که با اعتراض‌های بسیاری روبرو شد. عبدالرضا عباس‌پور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید ایران، هم اعلام کرده بود علاوه بر جانبازان شیمیایی و جانبازان بالای 50%، والدین شهدا نیز در گام نخست واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران واکسن خواهند زد. این خبرها در حالی منتشر می شود که ایران تاکنون نتوانسته واکسن کرونا در تعداد زیاد وارد کند و هنوز بخش زیادی از کادر درمانی در ایران حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی حملات هوایی ایالات متحده در شرق سوریه و هدف قرار دادن تاسیسات مورد استفاده شبه نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی، تهران از غرب خواسته قطعنامه‌های ملل متحد را رعایت کند. گزارش آکیس تنها ساعتی پس از آن که پنتاگون حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی اخیر به یک پایگاه محل اسکان نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در عراق را اعلام کرد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، تلفنی گفتگو کرد. گزارش‌ها اضافه کردند مشخص نبوده کدام قطعنامه‌های خاص مورد اشاره بودند. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد قطعنامه‌های مورد اشاره به رادیو فردا میگوید
قطعنامه هایی است که مربوط به تمامیت ارضی سوریه است، ولی اون چیزی که مهمتره اینکه این صحبت تلفنی آقای ظریف با آقای فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه اصلا معلوم نیست کی انجام گرفته و صحبت از این نیست که اصلا آیا پس از این حمله انجام گرفته، قبل از این انجام گرفته. یعنی من فکر نمی کنم که این اکثر عمل مستقیمی باشه به حملات آمریکا، ولی به هر حال این مطلبی که خبرگزاری های ایران از این مذاکرات تلفنی بین آقای فیصل مقداد با آقای ظریف منتشر کردن، این مسائل عام عمومی است و معلوم نیست که اصلا کی این صحبت ها انجام گرفته. بنابراین ربطی در حقیقت به این حملات آمریکایی ها به محل های ایرانی در مرز عراق و سوریه نداره.
الان با توجه به این حمله ای که صورت گرفته، ابعاد سیاسی وسیعی رو میشه متصور بود با توجه به اینکه این نقطه‌ای که گفته شده یک نقطه کنترل مرزی بوده در منطقه مرزی عراق و سوریه، اکنون چه تحولاتی رو میشه انتظار داشت؟
من فکر میکنم در اون یک جمله‌ای که آقای جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت، در این یک جمله بیان اصل سیاستی است که باش در آینده هم ما روبرو خواهیم بود. این اساره سیاست آقای بایدن هست فکر میکنم در مورد ایران و عراق. ایشون گفته که این حملات ما پیام مستقیمی بود به ایران، دو این که این با این حملات ما نشون دادیم که آقای بایدن هر موقع لازم باشه دست به عمل میزنه. به این تصور که علارغم این که وارد مذاکرات به اصلاح برجامی شده، فکر نکنه ایران که بایدن دست به عمل نمیزنه. حرف سومی که زده گفته این عمل متناسبی بود، یعنی گفته که این حمله ما با بسیار ابعاد وسیعی نبوداشته، مثل حمله آقای ترامپ به قاسم سلیمانی نبوده، ولی متناسبه با اون چیزی که بوده که در هفته گذشته در حمله به پایگاه اربیل انجام گرفته. چهارمی هم گفته که این اهداف رو ما دقیق انتخاب کردیم، یعنی در حقیقت گویا کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا دو دسته از نیروهای هشت و شعبی بودند که مورد این حملات قرار گرفتن. تعداد کشته شدگان بالا هست، اول از یک نفر بود، بعد از 17 نفر صحبت از 17 نفر، الان صحبت از 22 نفر میشه و حد زده میشه که بر اساس تعداد زخمی ها بره بالا این آمار کشته شدگان. و اون چیزی که مهمه، اخبار میرسه که در نزدیکی این بوکمال و القائم که مرز عراق و سوریه هست، در 14 کیلومتری اینجا آمریکایی ها شروع کردن به تقویت پایگاهی رو که در شرق سوریه درست کردن. یعنی در حقیقت این هم یک پیامی به ایران هست که شما زیاد نمیتونید در این منطقه فعالیت بکنید.
دکتر، نظرات علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. دو رسانه بین المللی از وین گزارش دادند به متن سندی دست یافتند که نشان می‌دهد آمریکا از اعضای شورای حکام خواسته برای فشار بر جمهوری اسلامی یک قطعنامه توبیخی تصویب کند. بیشتر می‌شنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری بلومبرگ اول یک خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه آمریکا داره یک ابتکار عمل رو پیش میبره برای جلسه هفته آینده شورای حکام، شورای 35 عضوی که بارها قطعنامه توبیخی رو علیه ایران صادر کرده، پرونده ایران رو پیشتر در سالهای گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده. بلومبرگ میگه که آمریکا این تلاش رو داشته پیش میبرده. کمی بعدتر صحبت از این بود که فرانسه داره این تلاش رو پیش میبره. فرانسوا مورفی خبرنگار رویترز در وین در محل آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین باره گزارش داد و یک متنی رو، یک کپی از یک به نظر میومد مثلا پیشنویس قطعنامه ای رو منتشر کرد در 5 بند که میپردازه به 2 موضوع رفتار ایران در زمینه هسته‌ای. یک بخش مربوط به برجام هست، اقداماتی که ایران در کاهش تعهداتش پله به پله انجام داد و ما شاهد آخرین نمونه اون در توقف اجرای پروتکل الحاقی بودیم. صحبت از این اقدامات ایران به عنوان اقدامات تحریک کننده هسته‌ای توی این متنی که دست کم آقای مورفی منتشر کرده آمده. صحبت دیگری که ابراز نگرانی درباره‌اش شده به همون شکل و به همون شدت، بحث همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی خارج از برجام، یعنی ربطی به برجام نداره، بحث توافقاتی است که دهه هاست ایران با آژانس داره به عنوان یک کشوری که انرژی هسته‌ای داره. و در اینجا گفته شده که اشاره شده به اون گزارشی که ما حدود دو هفته پیش داشتیم درباره اینکه اجزای اورانیومی پیدا شده در دو مکانی که ایران پیشتر درباره اونها گزارش نداده بوده. اینها درباره فعالیت‌های امروز ایران البته نیست، درباره گذشته برنامه هسته ایران هست که آژانس از میزان همکاری ایران و توضیحات ایران متقاعد نشده هنوز و این پیشنویس تولید شده. اون چیزی که امروز یکی از خبرنگاران وال استریت جورنال در حساب شخصی خودش در توییتر نوشته بود، عموما کسی است که دسترسی‌های خوبی به منابعی در آژانس داره، میگه که این نه آمریکا بوده که ابتکار عمل رو دستش گرفته، نه فرانسه بوده، بلکه بریتانیا بوده. اما در این حال میگه که یک نوع شاید ابراز نگرانی از سایر اعضای شورای حکام مطرح شده. این فقط ایران نیست که مخالف همچین روندی هست، سایر اعضای شورای حکام هم کسانی هستند که مخالفن که این قطعنامه هفته دیگه آورده بشه و تصویب بشه در شورای حکام به خاطر زمانبندیش. و این زمانبندی که داره ازش صحبت میشه بحث تمایل آمریکا به بازگشت به برجام و اون صحبتی که حتی روسیه مطرح کرده درباره اینکه این هنوز فرصتی وجود داره برای اینکه بخواد تبدیل بشه به یک توافقی که به صورت مرحله‌ای ایران و آمریکا به تعهداتشون در اون بازگردن.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. شبکه خبری آی 24 اسرائیل از مذاکرات آن کشور با عربستان سعودی، امارات و بحرین برای تشکیل یک ائتلاف نظامی چهار جانبه علیه جمهوری اسلامی گزارش داده است. از مهر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل، میپرسیم این گزارش چقدر میتواند موثق باشد؟
احتمالش وجود داره، چون معمولا این کانال کانال با اعتبار معتبری هستش و احتمالش وجود داره. البته باید صبر بکنیم و ببینیم که مسئولین یا سیاستمداران اسرائیلی این رو تایید خواهند کرد در آینده یا نه، ولی احتمالش وجود داره به نظر من که معتبر باشه. بله.
خب با توجه به اینکه در ماهای اخیر تعدادی از ممالک عربی روابط کامل سیاسیشون رو با اسرائیل برقرار کردن، اکنون اگر چنین گزارشی آنگونه که شبکه خبری آی 24 گزارش کرده درست باشه، صحت داشته باشه، چنین ائتلافی با اینکه اشاره شده که به منظور مقابله با جمهوری اسلامی تشکیل میشه، چه اهدافی رو اصولا میتونه دنبال کنه؟
اگر تشکیل بشه بزرگترین هدفش مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود. اول به نظر من مهمترین هدفش اولا دفاع این چهار کشور از حملات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در مرحله دوم میتونه باعث بشه به یک همکار منجر بشه به وجود یک همکاری برای جلوگیری از افزایش حضور نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در منطقه. ولی در مرحله اول به نظر من مهمترین مسئله نگرانی الان در اسرائیل و این کشورهای ذکر شده وجود داره که اگر آقای بایدن به برجام برگرده، جمهوری اسلامی با برنامه موشکی خودش ادامه خواهد داد، با کمک به نیروهای وابسته خودش ادامه خواهد داد و این میتونه یک تهدید بسیار مهمی بشه برای این کشورها، به خصوص عربستان سعودی. پس دفاع اولین هدف، دفاع از جمهوری علیه جمهوری اسلامی اولین هدف خواهد بود و میشه گفت یک اهداف تهاجمی علیه جمهوری اسلامی هدف دوم، همچین ائتلافی به احتمال زیاد خواهد بود.
الان در خود اسرائیل نسبت به برقراری مناسبات با این چند کشور عربی چه نقطه نظراتی هست؟
کاملا مثبت. اصلا میشه گفت باور نکردنیه برای خیلی از اسرائیلیا. مثلا دیروز یکی از سفیر اسبق بحرین در آمریکا عکسای جشن پوریم در بحرین رو به اشتراک گذاشته بود و یه چیزی بود که اصلا نمیشد ما پا پارسال ایسه تجسم بکنیم، یا اینکه الان چقدر روابط اقتصادی بین این کشورها افزایش پیدا کرده. ما الان دیدیم که امارات متحده عربی اخیراً تصمیم گرفت که 100 میلیون دلار در صنعت انرژی خورشیدی اسرائیل سرمایه گذاری بکنه. الان خیلی هیئت‌های مختلفی، هیئت‌های اقتصادی بین اسرائیل و به خصوص امارات وجود دارن.
مهر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه بود در اسرائیل. به لحظات پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می‌شویم. در ادامه گزارش هفتگی در مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره سوختبران در استان سیستان و بلوچستان است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نشریه پیام سندیکا در ایران خبر داد که 200 کارگر شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم با درخواست برای تسویه دستمزد و مزایای خود تا اول اسفند امسال اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم دستمزد اسفند سال گذشته و همچنین دستمزد دی و بهمن سال جاری کارگران را نپرداخته است. به نوشته یه پیام سندیکا، کارگران شرکت هم از اول اسفند اعتصاب کردند و در خوابگاه‌های خود ماندند. این اعتصاب در شرایطی انجام شد که نیروی انتظامی در مقابل درب پالایشگاه مستقر شده بود. در این ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای‌ها حمایت خود را از کارگران شرکت آویژه اعلام کردند. کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت اکسیر صنعت و شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و در محوطه این پالایشگاه تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت عیدی و مزایا و دستمزد دی و بهمن خود شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از اعتصاب 650 کارگر شرکت لاستیک پارس ساوه در اعتراض به آنچه اچافات کارفرمای خصوصی نامیدند خبر داد. بر اساس این گزارش، پس از خصوصی سازی دو سال گذشته شرکت لاستیک پارس، کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پسنداز کارگران سرباز زد. نیروهای فاقد تخصص استخدام کرد، برخی از قسمت‌های شرکت را به پیمانکار سپرد و تحویل دو نوبت ارزاق در سال به کارگران را قطع کرد. کارگران به نشریه پیام سندیکا گفتند که با خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس ساوه زندگی خیلی از کارگران به بازی گرفته شده است. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی خود در اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها و اجرا نشدن صحیح همسان‌سازی‌ها در دست کم 20 شهر تجمع کردند. این ششمین تجمع آنان در دو ماه گذشته بوده است. این تجمع‌ها در تهران، ایلام، نیشابور، اهواز، خرم‌آباد، تبریز، یزد، عراق، اصفهان، قزوین، اردبیل، بجنورد، شوش، کرمانشاه، شوشتر، ساری، کرج، دسفول و مشهد برگزار شدند. تجمع کنندگان در تهران شعار دادند: شعار تجمع کنندگان در اهواز را بشنویم:
صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته.
و در نیشابور:
این عزیزان سالهای سال توی این مملکت زحمت کشیدن و رنج بردن، اما حالا چیزی که نصیبشون شده سفره‌های خالی و نون خالیه. همیشه باید یا نون خالی بخورن یا کفش پاره بپوشن یا لباس دست دوم بخرن.
و تجمع ساری: شعار تجمع کنندگان مشهد:
بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. حقمونو میخواهیم، حقمونو میگیریم،
حقمونو میخواهیم.
و شعار تجمع کنندگان شوش:
کشور ما رو گنج، بازنشسته تو رنج،
کشور ما رو گنج.
در این تجمع ها بازنشستگان خواستار همسانسازی مستمری های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری و نیز برخورداری از درمان رایگان شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین سال است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود و فاصله چندین برابری سبد معیشت ماهانه با مستمریشان تجمع های بسیاری برگزار کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین ارتباط نوشت: گسترش فقر، فلاکت و گرانی روزافزون سالهای استراحت بازنشستگان را به زجر آورترین دوره زندگی آنان تبدیل کرده است و اضافه کرد که آنها از هر فرصت ممکن برای بیان اعتراضاتشان بهره می‌گیرند. سخنان رسول بوداغی، فعال صنفی حقوق معلمان رو هم میشنویم.
بازنشستگان تامین اجتماعی که در یکی دو ماه اخیر بارها تجمع برگزار کردند، مهمترین خواسته هاشون همسانسازی واقعی بوده. در گذشته هم به نام همسانسازی یه مبالغی به حقوقشون افزوده شده، اما اینها خواستار همسانسازی به معنای واقعی آنطور که در قانون مدیریت خدمات کشوری هست رو میخوان. همچنین میخوان که حقوقشون متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. دولت‌ها با دست درازی به صندوق‌های بازنشستگی اموال بازنشستگان رو که در طول 30 سال و در زندگیشون و در سال‌های ده‌ها سال گذشته ذخیره کردن رو به غارت می‌برن و در نتیجه این قشر رو به فلاکت کشوندن.
کارگران حراست و خطوط ابنیه فنی خط 5 مترو تهران به تأخیر در پرداخت 3 ماه دستمزد و 5 ماه حق بیمه ایشان اعتراض کردند. بیش از 150 کارگر در خط مترو 5 تهران کرج فعالیت دارند که از این تعداد 90 تن در واحد انتظامات و 80 تن هم در بخش نگهداری خط تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند مهمترین عامل پرداخت نشدن مطالبات مزدی کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی اعلام شده، اما مسئولان راه آهن تهران نسبت به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان دولتی، تابوت هپکو را به صورت نمادین در خیابان‌های عراق حمل کردند. کارگران سپس در نزدیکی ساختمان تامین اجتماعی عراق تجمع کردند. پس از این تجمع بود که محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی از حل مسئله تهاتر بدهی هپکو خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن آسفری، نماینده مجلس از عراق، با اشاره به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد و اعتراض کارگران هپکو از رئیس مجلس خواست تا مطالبات کارگران را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند. همچنین علی اکبر کریمی، نماینده دیگر مجلس از عراق، خواستار واریز شدن دستمزد معوقه کارگران هپکو شد. شماری از معلمان مدارس غیر انتفاعی از برخی از استانهای ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشتابستانی و نیروهای خدماتی شدند.
از مسئولین کشور دیگر حمایتی نیست. اگر شما عادلی، چرا از ما غافلی؟
خبرگزاری ایلنا نیز خبر داد که شماری از معلمان و مربیان غیررسمی بین سالهای 91 تا سال 1400 در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. به نوشته ایلنا، تعداد معلمان و مربیان غیررسمی در ایران هزاران تن است. کشاورزان منطقه شرق اصفهان روز سوم اسفند برای جلوگیری از آنچه گرفتن حریم زاینده رود و تغییر مسیر آن نامیدند تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان گفته است:
کشاورزان شرقم که بعضی خراب دیدونه فسنه برومدن اینجا برای حریم زاینده رود گرفتن، دوباره صاحب کرده بودیم، جاده کرده بودیم، حالا دوباره حریمی رودخونه رو گرفتن و اومدیم کورش کنیم و حریمی رودخونه رو نگیرن.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، گروه دیگری از کشاورزان هم در مقابل ساختمان مدیریت بحران تجمع کردند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از عقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کرده بودند. تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان برای چندمین بار موضوع سوختبری و سوختبران در این استان را مطرح کرد. به ویژه که در پی تیراندازی به سوی سوختبران شماری از آنان کشته و زخمی شدند. در همین ارتباط بسیاری در مورد سوختبران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند، اینکه چرا آنها به این کار دست می‌زنند. پیشتر گزارش حاکی از این بود که مردم این مناطق کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی به شمار می رود. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و امرار معاش همین سوختبری پرخطری است که جان سوختبران را به خطر می اندازد. وبسایت رویداد 24 در این ارتباط به نقل از یکی از ساکنان محلی نوشت اکثر مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان از زاهدان تا چابهار و از سراوان تا پیشین همه سوختبر هستند مگر آنهایی که کارمندند یا اینکه شغل آزاد دارند. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ ساکن بریتانیا:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته نیروی زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند.
در این روزها هم بسیار به طرح رزاق اشاره شده که از سوی سپاه پاسداران برای ساکنان منطقه تا شعاع 20 کیلومتری مرز اجرا شده است و بر اساس آن سپاه پاسداران برای آنان کارت تردد صادر میکند. اما به نوشته رویداد 24 طرح رزاق طرح غیر کارشناسی بود و کمک زیادی به معیشت مردم مرزنشین نکرد. عبدالله عارف:
طرح رزاق به نظر ما یک طرحی که برای دور زدن تحریم هاست بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مرزنشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبران میکنن. خب ما میگیم که جوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه. فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه. یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسفق کار و از این که منبع درآمدی داشته باشن منع میکنند.
روزنامه ایران حدود 2 سال قبل در مورد سوختبران نوشته بود برای رسیدن به مرز و رساندن گازوئیل مجبورند از میان رودخانهای فصلی بگذرند، از مسیرهای سنگلاخی عبور کنند و با دست کم 2000 لیتر سوخت کوه‌ها را بالا بروند که تصورش شبیه یک کابوس میماند. به نوشته این روزنامه راهی که سوختبران انتخاب کردند ناهموار و پردست انداز با پرتگاه‌های خطرناک است. چرخ ماشینشان لبه پرتگاه است و این راه مطمئنی نیست، چرا که هر روز خبری از واژگونی یا مرگ یکی از رانندگان میپیچد توی شهر. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ درباره این خطرات میگوید:
اولا سوختبران ناچارن که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه‌ها عبور می‌کنند که با سیلاب گرفتار میشن. از طرفی دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی‌کنن، یکسره به طرف راننده تیراندازی می‌کنن یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می‌کنن که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنن که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنن از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
اما اگر کار برای مردم بلوچ باشد، آیا آنها باز هم به سوختبری روی خواهند آورد؟ پاسخ یکی از سوختبران را در فیلمی که روزنامه ایران 2 سال پیش تهیه کرد میشنویم.
با گلوله بازی میکنیم، با گلوله بازی میکنیم، با جون خودمون بازی میکنیم، بمب ساعتی مجبوریم چه کار کنیم؟ هیچی نیست. همین کل بلوچستان بغرد یک کارخونه پیدا شد بعدن بغرد. زمینای کشاورزی که میبینید، یاد کشاورزی آم واسه خوردن نداریم.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران را 6,895,000 تومان تعیین کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین و اعلام شد که گروه کارگری همین کمیته هزینه سبد معیشت کارگران را 9,000,000 تومان برآورد کرده و گفته بود که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به 11,000,000 تومان میرسد. اما نمایندگان کارفرمایان فقط به رقم 8,000,000 تومان معتقد بودند. خبرگزاری ایسنا نوشت رقم 6,895,000 تومان به عنوان هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در شرایطی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شد که بانک مرکزی پیشتر سبد معیشت را 10,000,000 تومان اعلام کرده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران تصویب مبلغ 6,895,000 تومان را رقمی غیر واقعی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی نرخ سبد معیشت خانوار به 10,000,000 تومان در شهرستان‌ها و در تهران به بیش از 11,000,000 تومان در ماه رسیده است، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های معیشتی روزانه افزایش بیشتری خواهد یافت. این تشکل نتیجه ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای معیشتی خانواده‌ها را تعمیق فقر، فلاکت عمومی، گسترش بیکاری، فروش اعضای بدن، اعتیاد، دست فروشی، کولبری و سوختبری و پدیده‌هایی مانند کار کودکان و تنفروشی زنان دانست. در این بیانیه اشاره شد که کارگران و اقشار کم درآمد جامعه توانایی تأمین مسکن ندارند و شاهد گسترش کارتون خوابی، گور خوابی، چادر خوابی و ماشین خوابی هستیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام اینکه حکومت تلاش می‌کند از قبل پرداخت پایین‌ترین نرخ دستمزد به کارگران به سودهای کلانتری برسد، به طرح دستمزد توافقی اشاره کرد که به توصیف این تشکل کارفرما می‌تواند به راحتی و به طور قانونی دستمزد کارگران را برای سال جدید تا نزدیک به حداقل دستمزد کاهش دهد و یا در خوشبینانه‌ترین حالت منجمد کند. این تشکل کارگری در پایان بیانیه خود خواستار افزایش حداقل دستمزد سال 1400 به بالای 12,000,000 تومان در ماه شد. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران نوشت تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد 12,000,000 تومانی می‌تواند اندکی از افزایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر 11,000,000 تومان تعریف شده، هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این کانال تلگرامی افزود دستمزد 12,000,000 تومانی کمترین میزانی است که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و درمان به آن نیازمند است. به نوشته صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 49% است و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقاتی هستیم. این کانال تلگرامی درباره طرح دستمزد توافقی دولت حسن روحانی و افزایش نیافتن دستمزد در سال آینده نوشت قانونی شدن این طرح زنگ خطری برای تمامی کسانی است که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد این طرح را در ضدیت کامل با مقابله نامه 132 سازمان بین‌المللی کار دانست که دولت جمهوری اسلامی آن را پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. آمار بانک جهانی حاکی است که ایران در حوزه اشتغال زنان در بین 182 کشور جهان در رتبه 177 قرار دارد. اعظم بهرامی، کنشگر حوزه زنان، ساکن ایتالیا:
کشورهای همسایه ما مثل قطر 56.7% زنانشون مشغول به کار هستن، شاغل هستن. در ترکیه این آمار حدود 34%، در حالی که در ایران چیزی حدود 17.3% و این نشون میده که چطور تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال افزایش پیدا کرده. آمار خود ایران به تازگی نشون میده که بیش از 2,000,000 سرپرست خانوار در ایران مشمول بیمه بیکاری و انواع دیگه از بیمه هایی که میتونه فضای امنیت شغلی رو برای کارگران ایجاد کنه رو در شامل اونها نمیشه. از طرفی ما دو تا موضوع بسیار مهم داریم در بخش کارگران روزمزد و کشاورزان که اینها هم زنانی که در بخش کشاورزی کار میکنن که اینها هم بخش زیادیشون شامل قوانین کار و حتی روز شمار ساعت‌های کاری نمیشن. آمار نشون میداد که در سال 2018 در سطح جهان تنها 18 کشور بودند که به لحاظ قانونی مردها این امکان رو داشتند که برای اشتغال زنانشون، حالا که سرپرستی اونها رو به نوعی به عهده دارن در تعریف قانون ما، یعنی شامل همسر، پدر، برادر یا پدر بزرگ و امثالهم، تنها در 18 کشور دنیا به شکل قانونی مردها میتونستن روی نوع قرارداد و ساعت کار زنان در اون جامعه تأثیر بذارن و ما میدونیم که ایران هم یکی از این کشورهاست. در مجموع این نشون میده که نه تنها در سطح جهانی مسئله بسیار مهم حوزه اشتغال زنان به شکل بحرانی داره پیش میره و زنان هر سال کمتر و کمتر به شمار میان در حوزه اشتغال، درآمد برابر، ساعات کار عادلانه، بلکه در ایران این وضعیت چندین برابر بدتر و وخیمتر با توجه به قوانینی که میشناسیم داره پیش میره و این نشون میده که چقدر حتی سندیکاهایی که در ایران در حوزه کارگری کار میکنن زنان رو، صدای زنان رو در این از منظر در واقع برابری جنسیتی نادیده گرفتند.
پیش از این روزنامه ایران نوشته بود شیوع کرونا دردسرهای زیادی در جهان ایجاد کرده که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری است و البته به نوشته این روزنامه زنان در این زمینه بیش از مردان آسیب دیدند. اعظم بهرامی:
این آمار وقتی که در مورد نیروی کار و اشتغال زنان صحبت می‌کنیم در واقع درصدگیری می‌کنه این نرخ رو به نسبت جمعیت زنان هر کشور که بالای 15 سال سن دارن و ساعات کار رو 4 تا 10 ساعت بیشتر در هفته در نظر می‌گیره. می‌بینید که با این حساب ما در یک چهارچوب بسیار بازی نسبت به استانداردی که از یه شغل ایمن و کار ایمن و نرمال میشناسیم در واقع یه فاصله بازی رو داریم. در مجموع این آمار میگه که در سال 1990 در سطح جهانی 51% زنان با این تعریف ما تقریبا مشغول به کاری بودن، شاغل بودن، ولی این آمار در 2020 به کمتر از 46% کاهش پیدا کرده. در مجموع اگر نیروی کار جهانی رو بخوایم در نظر بگیریم 38.8% زنان رو تشکیل میدن، نیروی کار رو زنان تشکیل میدن. بخشی هم به این میپردازه که زنان ساعاتی رو که کارهای بیمزد انجام میدن، مثل بخش زیادی از نگهداری از سالمندان، کودکان، کارهای خونه که مزدی براش دریافت نمی کنن، به شدت نسبت به سالهای در دهه اخیر افزایش پیدا کرده. در جهان به طور عمومی چیزی نزدیک 1.5% مردها به صورت تمام وقت مشغول کارهای مراقبت از کودکان و خانه و به نوعی کار که ما اونها رو کارهای بیمزد مینامیم مشغولن، در حالی که این مجموعه برای زنان حدود 22%.
استاندار جدید خوزستان با اعلامی که در چند روز گذشته جلساتی درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه با مسئولان قوه قضاییه و مدیران این شرکت داشته، ابراز امیدواری کرد که حکم دستگاه قضا به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند. قاسم سلیمانی دشتکی گفت: بحث این است که دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان به موقع پرداخت شود و مانعی ایجاد نشود. این مقام دولتی در این حال گفت که موافق دولتی بودن هیچ کارخانه ای نیست. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اعلامی که استاندار خوزستان علیه کارگران این شرکت اعلان جنگ کرده است نوشت برنامه او مقاومت و توطئه در مقابل روند لغو خصوصی سازی و تلاش برای جلوگیری از دولتی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه است. بر اساس این گزارش سخنان قاسم سلیمانی دشتکی اظهار نظر ساده ای نیست و نشان دهنده برنامه‌ریزی برای تهاجم به کارگران هفت‌تپه است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این حال به سکوت قوه قضاییه در پرونده خلع ید امید اسدبگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد. یکی از شنوندگان برای ما از شرکت قند شهدای دسفول زیر نظر ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام و شرکت انرژی گستر نصیر نوشته است. او افزوده که این شرکت با استفاده از آنچه رانت حکومتی و عدم بکارگیری مردم بومی در منطقه چوغامیش نامید در حال احداث است. این شنونده از تبعیض‌هایی که نسبت به بومی‌های این منطقه وجود دارد انتقاد کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.